یک بعد از ظهر به وقت ایران است، 10:30 صبح به وقت اروپای مرکزی. صدای رادیو فردا را می شنوید. ده تن از وزرای کابینه ترکیه تغییر کردند. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. و در منطقه مرزی پاکستان 3 شبه نظامی خارجی در حمله موشکی یک پهپاد آمریکا کشته شدند. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 10 تن از وزرای کابینه‌اش را تغییر داد. آقای اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری و کسب موافقت او در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی 10 تن از وزرای جدید کابینه را اعلام کرد. 3 نفر از وزرایی که نامشان در پرونده فساد مالی آمده بود روز چهارشنبه استعفا داده بودند و 7 وزیر و معاون نخست وزیر دیگر هم به درخواست آقای اردوغان یا میل خودشان از هیئت دولت کنارگیری کردند. در کابینه جدید وزرای دادگستری، اقتصاد، صنعت و فناوری، کشور، ورزش و جوانان، شهرسازی و محیط زیست، راه و دریانوردی، خانواده و امور اجتماعی و وزیر امور اتحادیه اروپا تغییر کردند. یکی از معاونان نخست وزیر نیز تغییر کرده است. پیرامون تحولات جاری در ترکیه همکارمان نادر صدیقی گفتگوی کرده با میثم بادامچی، پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه. آقای بادامچی در آغاز این گفتگو ضمن اشاره به اختلاف‌های عمیق رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با فتح الله گولن روحانی خودتبیدی ترک در آمریکا میگوید که آسیب وارده به موقعیت سیاسی آقای اردوغان موجب شکست کامل حزب توسعه و عدالت نخواهد شد.
اون چیزی که تو افهام میشه نمیشه یه نقطه واقعا عطفیه، یعنی شاید سرنوشت عدالت توسعه رو یکم عوض کرد. حالا این عوض کردن به معنی این نیست که این حزب کلا از این خواهد اصلا نمیداتی نمیشه این چیزی بگن که کلا آقای اردوغان نقشی نخواهد داشت، ولی شاید دیگه اون نقشش یک مقدار کم رنگ‌تر بشه نسبت به اونی که ممکن بود اگه این اتفاقات نیفته بشه.
بله. نخست وزیر ترکیه به گزارش مطبوعات این کشور اتهام‌هایی رو هم متوجه سفیر آمریکا کرده و از یک توطئه کثیف بین‌المللی اونجوری که این عبارت رو به کار برده سخن گفته. این گونه گفته‌های رئیس دولت ترکیه رو شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟ آیا روابط آنکارا واشنگتن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت با این اظهارات؟
ببینید، ترکیه هم مثل ایران و حالا کشورهای خاورمیانه نظریه توطئه، نظریه‌ای که تو ازهان خب از قدیم الایام جا افتاده، این عامه مردم شما اینو میتونید ببینید تو ترکیه، ولی به جز این نمیشه انکار کرد که آمریکا تو سیاست ترکیه همیشه نقش داشته و اصلا چون ترکیه عضو ناتو و شبکه آقای گولن پولهای خیلی زیادی به خاطر اینکه یک شبکه از تجار مذهبی به این جریان پول میدن و عضوش هستن از نظر مالی. در حضرت آقای گولن ایالت پنسیلوانیا یک جای بزرگی برای زندگی داره و یک شبکه خیلی بزرگ مدرسه سازی در همه دنیا را انداخته، خصوصا تو کشورهای اسلامی. اگه اون مستقر بودن ایشون از اونجا نظر بگیریم، شاید یه جوری نقشه برای آمریکا بشه قرار شده. و یه مسئله دیگه هم این هستش که در مورد رابطه با ایران، اردوغان رابطه گرمتری با ایران داره و اصلا جز اون نگاهی، تفاوت نگاهی که از نظر دینی آقای گولن به مسئله حکومت و اینها داره، یک تفاوتی از بین اون و بین خودش و مثلا مدل آقای خمینی تو ایران، مدل حکومت دینی در ایران فرق میدونه و مدل ایران قبول نداره آقای گولن. و یه مدام سنی‌گرای شدیدتر از البته اردوغانه، به این معنا که اردوغان یه مدام پراگماتیست تره، ولی جریان آقای گولن یک جریانیه که براش سنی بودن مهمه. سر این مثلا با ایران رابطهشون شاید به خوبی آقای اردوغان نباشه.
اشاره کردین به ایران آقای بادامچی، در ارتباط با حلقه های ایرانی ماجرای اخیر در ترکیه با بازیگران ایرانی تبار اون رو شما چگونه میبینین؟
ببینید، آقای بابک زنجانی به هر صورت تو ایران مطرح بود که تو دوره آقای احمدی نژاد عملا مثل یک کارتلی عمل میکرده برای انتقال پول نفت و سری پولای دیگه. خب طبیعتا وقتی که کسی کار اینجوری میکنه، یک قسمتی هم پول تو جیب خودش میره. هر کسی هم بگی، شما هر چقدر هم بگی که مثلا طرف آدم مثلا اگه معنا داشته باشه تو اینجوری مواد بگیم امانت دار بودن، ولی خب یه پرسنتی هم احتمال زیاد برای خودش میگیره. حالا تو ایران ما چون خیلی رسانه آزاد نداریم و معمولا حالا تو جوای بین جناح های سری چیزا سر بیرون میزنه، یه مقدار این مسئله مطرح شد ولی خیلی هنوز ما ابعاد بیشتر قضیه رو نیست، ابعاد دیگه هم داره که هنوز مشهد نمیدونیم. حالا ظاهرا گفته میشه که این آقای رضا زراب یکی از نزدیکان آقای بابک زنجانی بوده و اگر این صحبت درست باشه، یعنی یکی از کسایی باشه بوده که برای با ایشون همکاری میکرده برای انتقال غیر قانونی، به این معنا که خب به خاطر تحریم ها بحث شد سری قوانین و قوانین بین المللی که رو تحریم بوده منع کرده بودن وارد شدن این سری از پول نفت به ایران، اینا سعی میکردن با از طریق شرکت های ظاهرا خصوصی و این شرکت های خودشون این پول رو انتقال بدن، پول خیلی کلانی که این تو دست آقای زراب رد و بدل شده. آدم این حس میکنه که خب یه ارتباطی با نفت ایران داره. اتفاقی که دوره آقای احمدی‌نژاد افتاده، یه اقتصاد زیرزمینی را افتاده بوده برای اینکه این تحریم‌ها رو دور بزنه و تو این اقتصاد زیرزمینی معمولا خب همینجور فساد نمیتونه در بیاد چون زیرزمینیه، نظارتی روش نیست. طبیعتاً این یه تأثیری تو اینجا از طریق آقای رضا زراب به ارتباطاتی که با بابک زنجانی محتملاً داشته، میگم باید دید اطلاعات بیشتر منتظر بود دید که واقعاً چه ارتباطی مثلا با آقای زنجانی زراب چه سطوحی بوده و همینطور کسان دیگه الان گاهی نمی‌سونشون مطرح میشه.
گفتگو با میثم بادامچی پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه رو میشنیدید پیرامون تحولات جاری در این کشور. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. حسام عیسی معاون نخست وزیر مصر اعلامیه دولت را قرائت کرد و وزیر همبستگی اجتماعی نیز به رسانه‌ها گفت تمام فعالیت‌های این سازمان از جمله تظاهرات و تجمعات آنها ممنوع می‌شود. از هنگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق از قدرت توسط ارتش، مرسی و شمار زیادی از رهبران و اعضای ارشد اخوان المسلمین در زندان به سر میبرند و به تحریک به خشونت متهم شدند. دولت مصر روز سه‌شنبه هم اخوان المسلمین را به دست داشتن در انفجار شهر منصوره متهم کرده بود. مقامات اطلاعاتی پاکستان از کشته شدن سه شبه نظامی خارجی در حملات موشکی یک پهپاد آمریکا به منطقه وزیرستان پاکستان خبر دادند. این حمله شامگاه چهارشنبه انجام شد و به گفته مقامات محلی کشته شدگان احتمالاً جنگ طلبانی از کشورهای عربی بودند. منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی در پاکستان یکی از مراکز اصلی نیروهای طرفدار القاعده و طالبان به شمار می رود و آمریکا با استفاده از پهپادهایش تاکنون ده‌ها نفر از رهبران و اعضای گروه‌های تندروی اسلامی در منطقه را کشته است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین و آسان‌ترین راه تماس ارسال یک پیامک است. 2420-733-595-55.
امروز پنجشنبه پنجم دی ماه برابر است با دهمین سال روز زمین لرزه بم و همزمان دهمین سال مرگ ایرج بستامی، خواننده و هنرمندی که به گفته محمد رضا شجریان از صدای استثنایی برخوردار بود و همواره به دو چیز عشق می‌ورزید: زادگاهش بم و هنر آواز. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان در دهمین سالگرد درگذشت ایرج بستامی گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم به اون گوش بدید.
ای خطه ایران مهین وطن،
وطن من سروده ایست ماندگار از ملک و شعرای بهار که پرویز مشکاتیان این شعر را با صدای ایرج بستامی در تصنیف و ترانه ای نشانده. خواننده ای که در پی فاجعه زلزله بم در پنجم دی ماه سال 82 همراه با هزاران تن از همشهریانش قربانی همین زمین لرزه شد. پسرعمویش که در آلمان به سر می‌برد در گفتگو با ما از نخستین استاد ایرج بستامی اینطور می‌گوید:
اولین بار متوجه صدای خوب ایرج پدرم شد. شروع کرد به تعلیم ایرج، ردیفای موسیقی ایرانی رو بهش آموخت. توی بم یواش یواش در اثر همین صدای ایرج یک ارکستری به وجود اومد که هر سال این ارکستر جشن‌های مختلفی که اون موقع برگزار می‌شد، پای ثابتش پدرم بود، عبدالله بستامی و ایرج بود. دو تا برادر ایرج، عباس و محمد علی، هر دوشون سنتور می‌زدن. چرخ‌خوار ایرج ضرب می‌زد. تا قبل از انقلاب پا بر جا بود. جشنی نبود که در بم برگزار شه و این ارکستر صدای ایرج درش نباشه.
ایرج بسامی پس از فراگیری مقدمات موسیقی نزد عمویش در اوائل دهه 70 خورشیدی از بم به تهران آمد و 2 سالی در مکتب استاد شاخص آواز محمد رضا شجریان آموزش دید. این خواننده که در 46 سالگی بر اثر زمین لرزه بم از این دنیا رفت، از شاگردان برجسته و با استعداد استاد شجریان بود و آقای شجریان در گفتگو با ما از ایرج بسامی این گونه یاد کرده.
بسامی به 2 چیز عشق می‌ورزید، یکی به خاک بم، یکی به آواز. و از وقتی پیش من اومده بود من اینو حس کردم و استعدادی هم داشت در فراگیری آواز و صدای بسیار خوبی داشت. من بس بگم که جز صدای استثنایی بود که تو شاگردای من پیدا شده. ایشون میتونست در آینده خیلی نزدیکی جایگاه خودشو پیدا بکنه، ولی متاسفانه هنوز در حال رسیدن به اون جایگاه بود که از دست رفت. واقعا یا ضایعه بزرگی بود برای ما که خالصانه به آواز عشق می‌ورزید، به خاکش، به سرزمینش، ولی حیف که اجل مهلتش نداد.
وزارت بهداشت ایران میگوید برای ادامه درمان دانش آموزان شین‌آبادی که دچار سوختگی شدید هستند، اعتباری از منابع داخلی این وزارتخانه و نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. محمود رضا محقق از معاونان وزارت بهداشت به خبرگزاری های ایران گفته است معالجه اولین گروه از این دانش آموزان از روز دوشنبه آغاز می شود. او افزوده که تعداد این دانش آموزان کلن 13 نفر است، اما در مرحله اول 3 نفرشان بستری می شوند. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه از تجمع خانواده های این دانش آموزان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران در اعتراض به توقف درمان فرزندانشان خبر داده بودند. در آذر ماه سال گذشته بخاری نفتی دبستان دخترانه روستایی شین‌آباد پیرانشهر آتش گرفت که در نتیجه آن 13 تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدید شدند و 2 نفر جان خود را از دست دادند.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امروز در بانکوک پایتخت تایلند پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان ضد حکومتی از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. صدها نفر از مخالفان دولت که برای جلوگیری از ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تجمع کرده بودند با نیروهای پلیس درگیر شدند. دولت خانم اینگلاک شیناواترا چندی پیش و به دنبال تظاهرات خیابانی پارلمان تایلند را منحل کرد و گفت انتخابات پارلمانی در اوایل ماه فوریه 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. اپوزیسیون تایلند و معترضان میگویند خانم شیناواترا باید فوراً از قدرت کنارگیری کند. و بالاخره اینکه دولت کوبا قانون منع واردات خودروهای خارجی را پس از 54 سال لغو کرد. تا کنون ورود هر گونه خودروی خارجی حتی برای دیپلمات‌ها ممنوع بود و مردم کوبا تنها می توانستند از نمایندگی‌های مورد تایید دولت خودروهای داخلی یا ساخت روسیه خریداری کنند. به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای می رسیم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط آنها تا 15 دقیقه دیگر راست ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد.